بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما ببنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيامه ووقائعه فلا تستبتعوا وعيده جهلا بأخذه وتهاونا ببطشه ويأسا من بأسه، فإن الله سبحانه لم يلعن القرون الماضية بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفیق بسیار بزرگی است به فضل و عنایت الهی که محضر بزرگواران، برادران و خواهران عالی قدر در بیزوال سخنان امیر المؤمنین در خطبه 192 به گذار مشغولیم و بهره و حظ از ناب و گزیده سخنان امیر المؤمنین علیه السلام میبریم. قسمتی رو مطرح میکنیم و گفته شد در طی دو نوبت گذشته که امام درود خدا بر او باد به لطافت و زیبایی مدل اجتماعی رو مطرح فرمودند، فراز و فرودی رو مطرح فرمودند. چگونه میشود گروهی از انسانها در انتهای بحرانها قرار میگیرند، تمام شدائد بر ایشان وارد می شود، به اوج سختی ها می رسند، خداوند دریچه رو باز می کند، الطاف الهی مشاهده می شود، دست مرحمت الهی بر سرشان قرار می گیرد، دوران خوشی رو طی می کنند، اما متعهد به اون چه با خدا دارند نخواهند بود، دوباره باز می گردند، خداوند هم باز می گردند که ان عدتم عدنا، اگر برگشتید برمیگردیم. عجیب ساختار ویژه‌ای رو امیرالمؤمنین مطرح می‌فرمایند. این رو در ولد اسماعیل پیاده کردند، فرزندان اسماعیل، فرزندان اسحاق. رسانید نبی مکرم این بحران رو، وجود نازنین امیرالمؤمنین، تا ظهور و بعثت نبی مکرم، وضعیت مسلمانان و اونگاه شرایط زوال در میان مسلمین، انحطاط اخلاقی و اجتماعی رو حضرتش با شفافیت و وضوحی که کسی جز علی نمیتواند چنین نقدهای سنگین مهلک اجتماعی داشته باشد بیان فرمود. در این بررسی رسیدیم به اینجا که وجود اون بارا که امام فرمود بدونید و علم و انکم سرتم بعد الهجرت احراما، شما بعد از این که اومدید گذار کردید و فاصله گرفتید از زشتی ها، از پستی ها و طغیان ها، شرک و کفر ها، اما باز دارید بر می گردید، برگشتید اعرابی شدید، باز بدوی شدید، رها کردید فرهنگ دینی را. بعد از اون که دلبستگی ها آمد، باز تشدد ها و اختلاف ها. شما به اسلام جز به اسم اسلام تعلق ندارید، حقیقت ایمان رو جز رسمی نمی دانید، نار رو میپذیرید، آر رو نمیپذیرید. گویا شما تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، وارون اسلام را میخواهید و علمداد میکنید و حدود اون رو زیر پا میگذارید، به کفر و غیره پناه میبرید. بدانید در اون صورت نه جبرئیل است، نه میکائیل است، نه مهاجر است، نه انصار است که به نصرت و یاری شما بیاید، مگر شمشیرها و تیغهای آماده این که باید با اون مواجهه بشید تا حکم داوری الهی. این پایان عراضی بود که شرح اون رو بازگو کرد. در اینجا امام فرماد و باز هشدار جدی، و ان عندکم الامثال و امثال من بأس الله و قوارعه و ایامه و وقائعه. دیر نشده است، چشمتون رو باز کنید. ببینید پیش روی شماست نمونه ها، امثال و نمونه ها من بعث الله، در اونجایی که بعث و سطوت و قدرت خداوند فرود آمده است. و قوارعه القارعت و ملقارعه، قرع در لغت به معنای کوبیدن، به این پتک هایی که بر سندان میزنند با قدرت مقرعه میگویند. قوارع به حوادث کوبنده میگن که زیر رو میکنند. فرمود و قوارع به حوادث کوبنده ای که خداوند برای جماعتی پیش آورده است که همین مسیر رو طی کردن. و ایامه و وقائعه، این یه اصطلاح هست در کلام عرب، به حوادث بسیار سنگین و دوران اون حوادث الوقائع و الایام میگویند. به حوادث بسیار سنگین، اصلا ما کتاب هایی داریم با همین عنوان الوقائع و الایام در میان مصنفین و مؤلفین عرب. و ایامه و وقائعه، بسیار کسانی هستن پیش روی شما که میتونید چشمتون رو باز کنید، در تاریخ نگاهشون کنید، نمونه ها این که چگونه ایام و وقایع بر سر ایشان آمده است و خود اینها یه اعتبار نامه و عبرت نامه برای شما هستن. پس فلا تستبده او وعیده و جهلن بخوه، نکند که استبطاء کنید. استبطاء از ماده بوت به معنای کندی. گاه دیدید افرادی خیلی کنده میگن اینا بطی اند، اینها خیلی دیر میجنبند، رخوت دارن. امام فرمود نکند که استبطاء کنید، کندی کنید. وعید الهی و وعده های سنگین الهی رو بر اون عقوبت هایی که فرموده است، جهلن به اخذه، از باب این که ناآگاه باشید و ندانید که خداوند چگونه اخذ میکند. ان اخذ ربک لشدید، بدون اگر خداوند اخذ کند و بگیرد کسی و جماعتی رو به وعده های خیش، به شدت میگیرد. مدرک الحاربین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، اگر خدا بخواهد به وعید خیش عمل کند و با قدرت عمل در جایی بپردازد به بندگان خیش که باقی نمیماند کسی بر روی زمین. فرمود نکند به خاطر جهل به وعید الهی. متداول این است در بین بزرگان که وعد در مورد امیدها و نویدهاست، وعید در مورد تهدیدهاست. نکنه سست بگیرید و جدی نگیرید تهدیدهای الهی رو، از باب این که نمیدانید خداوند چگونه عمل میکند. این واژه رو وقتی خدمت دوستان توضیح دادم مناسبه که در جای خودش رحمت و امید، در جای خودش قهر و عذاب دقیق گفته بشه. مثال زدیم گاهی این ساتور رو این قصاب بلند میکنه، میکوبه رو این استخوان ران قوی، یه مویه ای میکند اما نمیتونه قطعش کنه. نام این فاسم، فساد میم فاسم. اما اگر بازو قوی بود و ساتور هم تیز و برنده، آنچنان کوبید که دوتا شد، دو تکه شد، یه نقطه میاد بالاش اضافه میشه، میشه قسم. پس قسم به معنای زدنی است که کمر شکن است، دو نیم میکند. حالا قاسم ال جباری، خدا اگر به چمن جباری بزند دو نیمش میکند، مویه نمیکند. فاسم نیست، قاسم است با صاد، میزند خداوند به دو نیم میکند. ان نبت شرب بکل شدید، این گونه خداوند عمل میکند. نکنه جاهلانه رفتار کنید و بدین شیره. و تهاونن به بطشه، تهاون از ماده هون و پستی، سبک گرفتن و کوچک گرفتن. نکنه کم بگیرید و سبک بگیرید بعدش قهر و غلبه خداوند را. و یعصن من بعثه، و بگید نه خدا که به ما کاری ندارد، خدا که حالا چیزی بوده است، بالاخره دیگران معلوم نیست چه کردن چنین شده است. خیر، خود شما هم میتوانید مورد بعدش و قهر خداوند واقع بشید. حالا اینجا در پایان این بخش با همه مطالبی که دیروز گفتیم خدمت دوستان نسبت به مسلمانان که خیلی تکان دهنده و جدی بود و عرض کردم آنچه امیرالمومنین می‌فرماید زمان نداره عزیزان. اگر امام داره مخاطبه به جامعه خودش و مردمانی میگوید که چنان رفتاری داشتند، همیشه قابل انتباق در طول تاریخ خواهد بود. در این پایان این بخش و این فقره امیر اشاره به یکی از آسیب‌ها و نکات جدی می‌کند. خب اینها رو عرض به خدمتون فرموده است. الان در خط بعدی هم باز به شکل کلی‌تر می‌فرماید، اما یه نکته جدی رو اشاره می‌کند. فإن الله سبحانه لم يلعن القرون الماضية بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خداوند لم يلعن القرون الماضية، لعن نکرد قرون و تمدن‌های گذشته و مردمان گذشته را، مگر به خاطر این نکته‌ای که الان عرض می‌کنم. به امام می‌فرمایند کلمه لعن در لغت البعد، بعد دوری، ابعاد دور کردن، ملعون یعنی دور، دور از چه؟ از رحمت الهی. پس خود کلمه لعن، عزیزان دقت کنید گاهی این رو، خب بعضی های اساسیت هایی از یه جاهایی برمیخیزد متوجهشون میشه، گاهی رو این کلمه لعن در مواردی ماننده مثلا لعن های زیارت عاشورا یه اساسیت خاصی میگیرن و یه فکر چیز خاصی در ذهنشون میاد. اولا بدونید که اولین لعن کننده کیست؟ خداوند. ان علیک اللعنه الی یوم الدین. خداوند به شیطان گفت لعنت من بر تو تا قیام قیامت به تعبیر ما. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اینا کسانی هستند که خدا لعنشون میکند، باید لعن کننده هم لعنشون کنند. در قرآن میفرماید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. داوود لعن میکند، عیسی پیامبر رحمت لعن میکند. لعن یعنی اجرای عدالت الهی. خدایا این ظالم ظالمه، از رحمت دورش کن به عدالتت. این میشه لعن. وقتی شما میگید اللهم لعن اول ظالمن، خدایا اولین ظالمی رو که ظلم کرده است و بنیاد ظلم رو گذارده است، اگر بنا باشه مشمول رحمت تو باشد که چه خدایی چه عدالتی. اگر بنا باشد یک سوی سفره یزید ابن معاویه بنشیند و سوی دیگر حسین ابن علی بنشیند، کو عدالتی به خداوندی. اللهم لعن یزید خامسا. پس لعن یعنی دوری از رحمت، در نهایت ادب، در نهایت ادب. اونی که گستاخی است ما نمیپذیریم لعن نیست، سب است. سب یعنی فحاشی، یعنی حتی کی وجود نازنین پیامبر اسلام فرمود ما بوئست و سبابا. خداوند منو به سب مبعوث نکرده است، من فحش به کسی نمیدم، لب باز نمی کند به ناسزاگویی. اینه که ما مورد ردش قرار میدیم. حتی در حق مؤمن اگر باشه چنین سبی، میگیم سباب المؤمنه کفر، سباب المؤمنه فسق. اگر یک کسی ناسزا و فحاشی به یه مؤمن میکند، این موجب فسقشه، فاسق میشه کسی که چنین سخنی بگوید در حقه مؤمنی. پس این خاطر مراکتون باشه. امیرالمومنین فرمود به راستی که خداوند لعن نکرده از قرون ماضی جماعات گذشته را بین عیدیکم پیش از شما الا، یکی از علتهای جدیش اینجا میفهمد، مگر به خاطر ترک کردن ایشان امر به معروف را و نهی از منکر را. فلعن الله، خب حالا وقتی این اتفاق افتاد، فلعن الله السفهاء لرکوب المعاصی. این قسمت رو بگم توضیح میدم. پس خداوند لعن کرد، از رحمتش دور کرد سفها را. کلمه این سفها از ماده سفحه و سفیه مفردش. سفحه در لغت ای خف، خف یعنی سبکی. و من یرغب، و من یرغبن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه. قرآن میگه کیه که از روش ابراهیم روی برگرداند مگر کسی که نفس خودش را خفیف و سبک کرده باشد. گاهی بعضی ها دیدید که اینها یه رفتارهایی انجام میدن تو جامعه، بعد دیگران میگن آقا ولش کن، این سبک مغز است، میشه سفیه. سفیه یعنی سبک سر، سبک مغز. توجه فرمودید؟ امیرالمومنین فرمود که خداوند سبحان لعن الله فلعن الله السفها، خداوند سفیهان را لعنشون کرد به خاطر رکوب معاصی، به خاطر ارتکاب معاصی. عجیبه، این از خود قرآن هم گرفته شده است. وقتی جناب موسی دیگه تو اون حالات خوش داره در طور صحبت میکنه، وقتی یه معاصی رو میبینه در میان بنی اسرائیل تو جامعه، پشتش میلرزه، چون میدونه این معصیت ها چه میکند با جامعه، میدونه بازتاب این معصیت ها چه ظلمت ها و تاریکی هایی ایجاد میکند. لذا میگه ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا نکنه با رفتار و معاصی نابخردان ما را مؤاخذه کنی پروردگار، به لطفت عمل کن. اثر نادانی و جهالتشون چنین میکنند. امیر المومنین فرمود فلعن الله السفهاء، خداوند لعنشون رو کرد، لعن کرد سفیهان را، نابخردان را و سبکسران را به خاطر معاصی که آشکارا انجام دادن. اما نه فقط اینها را، ول حلماء لترک تناهی، و از اون طرف خداوند لعن کرد حلماء را. ببینید کلمه حلماء از ماده حلم، ریشه اصلی حلم، جمعش حلوم، حلم یعنی عقل، حلوم یعنی عقلها. گاهی امیر المومنین در مورد بعضی ها تو نهج البلاغه داره که اینها رشد فیزیکی کردن، درشت شدن، اما عقلشون درشت نشده، رشد نکرده. حلوم هم که حلوم الاطفال، حلوم اینها به اندازه حلوم اطفال است. یعنی اینها عقلشون به مقدار هنوز دوران طفولیتشونه، هنوز رشد نکرده. پس حلم یعنی عقل، حلما یعنی عقلا. به همین خاطر است که نوعی از صبر را که ریشه اون قطعا خردورزی و عقلانیت است حلم میگویید، و کسی که دارنده این نوع صبر عقلانه است میشه حلیم. ریشش اینجاست. امیر المومنین فرمود خداوند سفها را به خاطر ارتکاب معاصی لعنشون کرد در امتهای پیشین، و حلما را یعنی عقلای جامعه را، اونهایی که اینطور نبودن، اینها رو هم لعنشون کرد. چرا؟ به خاطر ترک تناهی، به خاطر اینکه اینها نهی کردن پیشگیری از منکر را، جلوگیری از وقوع منکر نکردن، گفتن میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، تماشاگر شدن. گفتن عیسی به دین خود، موسی به دین خود. گفتن هر کسی رو تو گور خودش میگذارن. گفتن تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، ای برندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرشت. منطقشون چیز دیگری شد. به ترک تناه. بسیار استعذار دارید، این فرمانشی که امیرالمومنین میفهمد تو خود قرآن و کلام الهی وجود. همین آیهی که لعن الذین الان خوندم خدمتون به پایان آیه میرسند. و کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. چرا اینها مورد لعن قرار گرفتن؟ سوره مبارکه توبه میفهمد به خاطر این که وکانو لا یتناهون عن منکرین، اگر هر اشتباه و خطایی، هر معصیتی در جامعه انجام میشد، اینها بی تفاوت محض، هیچ کاری نمی کردن، فقط تماشاگر بودن. لبئس ما کانو یفعلون، عجب رفتار زشتی رو پیش گرفتند و عمل کردن. عزیزان باید عوض کرد مدل نگاه رو. من این گفتم یه وقتی خدمت دوستان در مواز تفسیر، اما اب نداری اینجا در نهج البلاغه تکرار کنم خدمت دوستان. آخر یه روز یک شنبه بود، از در یه ایستگاه قطار شهری متروی شیکاگو یه زنی مورد تعدی و تجاوز جنسی واقع میشه. مردمم تماشا میکنن تو هم ایستگاه مترو. دیگه اون آخرسر که زجه و فریاد بسیار زیادی میزند، خود این متجاوز دیگه دلش میسوزه، ول میکنه میره. بعد یه جوانی هم دیگه حالا اونجا بالاخره وقتی میبینه این صحنه رو پیش میکند، اندینامی بالاخره برسه بگیره، پلیس میاد و معرفیش میکنه که آقا این مثلا چنین کاری رو به عنف کرده است. مثلا ناظری داره این ماجرا، که این ناظر شخصیتیه که خوب درس خونده، در رشته های مختلف چند تا دکترا داره و به 4-5 زبان دنیا مسلط، آقای پروفسور مایکل کوک، آمریکایی. جریحه دار میشه شخصیتش وقتی این صحنه رو میبینه، میگرده این طرف اون طرف ببینه آیا برای چنین ماجراهای طرحی، قانونی، مدلی در ادیان، تفکرات و مرام‌ها و فرهنگ‌ها وجود داره یا نه. این انگیزه میشه این تجاوز. بعد از ظهر یک شنبه قطار شیکاگو میگردد در اسلام به مقوله‌ای برخورد میکند به نام امر به معروف و نهی از منکر. شروع میکند این آقای تحقیق مفصلی رو در این حد انجام دادن و قریب 700-800 کتاب رو میخونه، حتی کتاب های فارسی، حتی کتاب شهید عالی قدر مطهری، تو رفرنس و تو منابعش هست اینها. یک کتابی می نویسد بسیار گرانسنگ، امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، و ثابت می کنه که این مدلی که اسلام ارائه می کنه این مدل خیلی جالبی است در این صحنه های اجتماعی و در این موارد. توجه دارید؟ این کتاب ترجمه شده است. دوست توانمند من آقای دکتر محمد حسین ساکت این کتاب رو ترجمه کردند با عنوان شایست و ناشایست در اسلام. شایست و ناشایست در اسلام. خیلی مهمه این بحث امر معروف و نهی از منکر که ما به عنوان یک فرع دینی یک چیزی مطرح میکنیم و میگیم و گاهی هم باز خدای رحمت کند نام ایشان دوباره برده میشود، مرحوم شهید استاد بزرگوار مطهری، گاهی هم از نه امر به معروف و نهی از منکر چیزی که تو ذهنمون میاد فقط پند و بند است، تعبیر از ایشان از من نیست، پند و بند است، یعنی این تا امر به معروف یاد این دوتا میفتیم، حالی که این نیست. قصه اون بزرگی که شما 1300 اندی عاشورا برای او میگیرید و وقتی نامش برده میشه تا میگن سنن ناخنک یا ابا عبدالله، بند دلتون میلرزه و عشقتون جاری میشه. شهید امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی هدف خودش رو سید شهدا در برون آمدن چه مطرح میکنن؟ من نه عشرنم نه بترنم نه مفسدن نه ظالمن، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف و انها ان آمر بالمعروف و انها ان المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. من هدفم امر به معروف و نهی از منکره. اصلا فلسفه قیامش و سید الشهدا این حکم اجتماعی اسلام میدانه. اما خب این بحث خودش بحث داوطلبانه است. الان هم در نهج البلاغه بنای این نیست، در تفسیر این رو در سوره مبارکه آل عمران در 2:10 شماره فاصله به تفصیل و میشه گفت انشاءالله عمده جوانب این رو من بحث مفصل دارم با تمام زیربناهای روزش که اونجا میتونید دوستان مراجعه کنید. در آل عمران کنتم خیر امت اخرجت للناس، این آیه و آیه بعد از آن اشاره کردم، اما همین مقدار عرض میکنم. ببینید معروف یعنی آنچه در نزد شرع و عقل شناخته شده است، پذیرفتنش. منکر یعنی آنچه در نزد عقل و شرع جایگاهی ندارد و ناشناخته نکره نمیپذیرنش. خب حالا شما تصور کنید جامعه این که در اون معروف حاکم باشد و منکر زدوده شود، آیا بهشت الهی غیر از همان جامعه است؟ این میشه بهشت خداوند، بهشت موعود خدا میشه. یعنی هدف گذاری با امر به معروف و نهی از منکر رسیدن به بالاترین حد جامعه آرمانی است، متعالی بشری است. امر به معروف و نهی از منکر چنین رسالتی رو در میان مسلمانان به دوش دارد. حالا امر به معروف و نهی از منکر یعنی فراخواندن و دعوت کردن، فرمودن به معروف، نهی بازداشتن از منکر. مراحل این رو مطرح میکنن، خود امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه مطرح میکنن، میفهمد اولین قدم امر به معروف و نهی از منکر از کجا شروع میشه؟ از دل، از قلب شروع میشه. مسلمان باید قلبن وجودش، قلب و روحش مجذوب به معروف و منزجر از منکر باشد. تا این نباشه در بیرون توفیقی پیدا نمی کنند جامعه در این جهت. ابتداعا باید رو این کار کرد که دل معروف پسند و منکر زدا باشد، نپسندد منکر. این اول تو دل. و چه معیار خوبی هم از برای ایمان که هر کسی با خودش خلوت کنه، 10 تا نام رو این طرف ببرد، 10 تا نام رو اون طرف ببرد از صاحبان فضائل و شایستگی های تاریخ، از اون طرف کسانی که تو این وادی نیستن، بعد بینه کدوم رو بیشتر دوست می‌دارد، با کدوم ارتباط قلبی و روحی بهتری میتونه برقرار کنه. عکس چه کسی رو تو اتاق خوابش زده؟ نمیدونم پیراهن کی رو پوشیده که عکسمون روشه؟ بالاخره اینو چیکار کرده؟ کدوم رو میزنه نگاه میکنه؟ کدوم کانال رو نگاه میکنه؟ خب این داره خودشو تست میکنه دیگه. داره خودشو میسنجه که اهل معروف است یا اهل منکره. وقتی نشسته 5 ساعت، 4 ساعت، تق 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 تق، یکی از یکی ننگینتر و زشتر و کثیفتر و پلشتر، یعنی نی احد بکن، یعنی اهل منکر، من با شما، من رفیق شما. منتها تو خلوت خونم این کارو میکنم چون جلو مردم نمیتونم بکنم، شهامت چه ندارم. اما اونی که داره شهامت چه جلو مردم همون زشتی ها رو انجام میده. خب این میشه تست شناخت خوب برای اینکه این طرفیم یا اون طرفیم، دلمون با منکره یا معروف. بعد میاد بیرون. به تعبیر امیرالمؤمنین و بزرگان دین زبان، منتها با این قید، خدا رحمت کند، حضرت امام گاهی مکرر میگفتن فقه جواهری، فقه جواهری. این فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن آل جواهر هستن، دوستان اهل عرض به خدمتون تحقیق و پژوهش اساتید در انجمنمون و همه دوستان بزرگوار من. ببینید من معلمی که میام 4 تا 5 تا نمیدونم دانشجوی خودم داره دکتری رو نمیدونم پایان نامه اینها رو غیره اینها رو راهنمایی میکنم، بعد میبینم پایان خروجیش اینا چیکار کردن بعد از 1 سال 2 سال با همه نمیدونم این پروژه چیز طرح ملی است، حمایت فلان میشود، بعد میبینید تو خروجی این نمیدونم 200 صفحه 300 صفحه در اومده چیزی که همه جورم نقد بهش میشه کرد توسط یک استاد فن. این یک تنه مرد تو نجف 150 سال قبل میاد 43 جلد کتاب مینویسد، 43 جلد کتاب مینویسد. توجه دارید؟ هر جلدش 500-600 صفحه، هر جلدش یک دوره کامل فقه شیعه از اول کتاب طهارت تا انتهای دیا. به حیفم میاد اینو نگم، یه جاهایی مرحوم صاحب جواهر می نویسد الان که من مشغول تألیف این کتابم هیچ بیت و خانه‌ای نیست در نجف الا این که تا اون ازش قربانی گرفته است، الا بیت آل جواهر، مگر خانواده ما، که والله می دانم این نیست مگر به برکت اشتغال به فقه محمد و آل محمد. این فقیه بزرگوار که کتابش دیگه بالاترین حد تحقیقات فقه شیعه است. توفیقی خدمت دوستان در بحث کتاب و نکاح فقه خارج رو که تدریس میکنم در مشهد در مباحث حوزه‌ای، از منابعی که استفاده میکنیم از آن جواهر صاحب جواهر است. در تمام مباحث استفاده وافر میکنم من از تألیفات و تحقیقات این بزرگوار. خدای ارواح این عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و حقدارانمون رو و گذشتگانمون رو و اساتیدمون رو در این صباح جمعه غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانن. میرسد به کتاب امر به معروف و نهی از منکر. میگه اولین قدم امر به معروف و نهی از منکر از درون که بیرون می آید، امی یلبسه رداء المعروف و ینزه رداء المنکر. اولین قدم فراموش نشه اینه که خودت لباس معروف را بتن کنی و جامه منکر را از تنت به در آوری. این قدم اولش در برون. و الا رطب خورده منع رطب کی کنه. بله فایده نمی کنه، اثر نمی کنه. تا زمانی که آمران به معروف، فاعلان معروف و ناهیان از منکر، متناهیان و ترک‌کنندگان منکر نباشن، اون اثری که شریعت می خواهد دیده نمی شود. عزیزان، این یکی از نکات آسیب شناسی این قضیه است در بین مسلمانان. حتی تو محیط خانوادگی، بالاخره این فرزند بزرگوار به این پدر و مادر میگه خب چرا شما مگه خودتون این کارو، مگه خودتون ماه قبل، مگه خودتون هفته قبل، مگه تو مادر به عمه میرو نگفتی، مگه تو به خاله میرو نگفتی، مگه تو به فلانی حرفا، خب منم همین کارو کردم دیگه. اون تو با شکل دیگری چه فرقی میکنه؟ خب اگه بده برای تو هم بده، اگه خوبه برای منم خوبه. این اثر نمیکنه تو تربیت بچه‌هامون، چون خب واقعا بین قول و عمل ما فرزندان تعارض و تناقض میبینن. عمل به معروف نمی کنیم اما دعوت به معروف می کنیم، فایده نمی کند این اصلا. تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. اون نمی شه. این فقیه بزرگوار که همه اتفاق دارن رو حرفش، میگه قدم اول اینه که جامعه معروف را بتن کنی و جامعه منکر را از تن به در آوری. بعد از این میرسه نوبت آن که اندوخته ها آگاهی خودت رو نسبت معروف، امکانات خودت رو نسبت معروف در اختیار دیگران بگذاری، اونها رو فراخوان کنی به معروف و امکانات خودت و اطلاعات خودت و آگاهی خودت رو در زدودن منکر خرج کنی در جامعه و اینها رو صرف کنی برای زدودن منکر. یه حد از امر معروف و نهی از منکر از من و شما فراتر میشه عزیزان در اسلام. اون امر به معروف و نهی از منکر حکومتیه که حکومت اسلام وظیفه داره. اونجا دیگه گرفتن و بستن هم توش هست، اونجا دیگه اعمال و قدرت و حکومت درش هست. اون دیگه وظیفه یا حاکمیت اسلامه که با انها منکر مقابله کنند و بزداید. اون دیگه جنبه فردی نداره، جنبه حکومتی دارد. حالا من اینو که گفتم خدمتتون، این فرمای شما، یه چیزی هست که این دیدم اخیراً این تو این سفر سوال زیاد شد، یعنی همین دیشب از من سوال کردن، یکی دو روز صبح اینجا سوال کردن. این نکته است که آقا خداوند اقوامی رو، جماعاتی رو در قرآن مثال میزند، قوم چی که اینها رو از بنیاد برداشت برد نابودشون کرد. و شاید ما اعمال شنیتر و زشتری رو میبینیم اما خداوند بر نمیدارد، از میان نمیبرد قوم و ملتی رو. پاسخ همینه که امیر المؤمنین داره میفرماهند، خود خداوند در قرآن میفرماهند، اگر نبودن کسانی که ینهون عن الفساد. خیلی نکته مهمه. به عزیزی عرض میکردم از دوستانم که سوال میفرمودن، گفتم ببینید، مثال زدم، گفتم 10 روز قبل مجلس قانونگذاری فرانسه رسما تصویب کرد ازدواج همجنسبازان رو با هم، زنان با هم، مردان با هم. 4-5 روز قبل از اینکه این قانون وضع بشه، با 4-5 روز بعد از اینکه این قانون وضع شد، در عمده شهرهای فرانسه تظاهرات و راهپیمایی و اعتراض علیه این قانون بود توسط خود فرانسوی‌ها در حمایت از خانواده و زشتی این عمل. خداوند چنین جماعتی را از بیان بر نمی‌دارد، چون در بینشون کسانی هستند که ینهاونه، دارن نهی می‌کنن. تو همون مملکت، اهل همون مملکت، با همون بودجه، با همون مالیات، با همون حکومت، با همون وضعیت، نماینده‌های همونان تو مجلس، اما اعتراضشون دارن میگن و مطرح میکنن. وقتی خداوند قومی رو برمیداشت که همشون از یک کنار اول آخرشون سر و ته یک حواس بودن، همشون به یه عمل راضی بودند. اما وقتی این نبود، خداوند به برکت وجود خوبان همونها که مخالفند حفظ میکند جامعه رو و عذاب استیصال، یعنی عذاب بنیان فکنی جمعی نمی آید. امیر المؤمنین فهمود، اینها رو نگاهشون کنید، اینا چون چنین نکردن، فلعن الله السفهاء لرکوب المعاصی، خدا لعنت کرد سفیهان رو که این رفتارها رو انجام دادن، عاقلان رو هم که ترک کردن و تماشا کردن، به هیچ کاری ازشون نکردن و انجام ندادن. الان آخرین سخن امام در این قسمت، الان وقت قطعتم قید الاسلام. ببینید، قید این کلمه رو به کار میبرن دیگه این دوستان نجار ما و غیره، قید بالاخره اون که متصل میکنه مرتبط میکنه. شما ارتباطتون رو با اسلام از جهت فکری عملی اخلاقی قطع کردید. الا وقد قطعتم قید الاسلام، شما زدید همین تعبیر عامه که قید فلانی رو زدیم، درست این کلمه ها از جهت ادبی، شما زدید قید اسلام رو، یعنی بریدید ارتباط دقیقتون رو با دین خدا، بریدید ارتباط دقیقتون رو با دین خدا. من چی بگم خدمت دوستان عزیز؟ و عطلتم حدوده، و حدود الهی رو تعطیل کردید، عمل نمی کنید به حدود و احکام الهی. و امدتم احکامه، میراندید احکام اسلام را. چه توقعی دارید؟ در انتظار اون باشید که به روز شما آید، آنی که من علی دارم میگم پیشینیان رو برای شما مطرح کردم در بخش‌های قبلی. پس اون نهی از منکر نکردن، امر معروف نکردن، یک گوشه ایست و یک شمه ایست از بریدن قید اسلام. الا وقد قطعتم قید الاسلام و عطلتم حدوده و امدتم احکامه. به اینجا که میرسد امیرالمومنین میاد به صحنه، دیگه از خودش یه چیزی میگه که دیگه غم انگیز هم باید بخونی. الا وقد امرنی الله به قتال اهل البغی، من علی ساکت نمی نشینم، خدا آگاه باشید منو امر کرده است به قتال اهل البغی و نکف و الفساد فی الارض، من با سه گروه به شدت مقابله می کنم و مقابله کردم و خواهم کرد. یک، خداوند منو امر کرده است به قتال اهل بغی، اهل تجاوز و ظلم و تعدی، و نکف، نکس شکستن، بریدن، قطع کردن، و الفساد فی الارض، اونهایی که خارج شدن از حدود دین و به فساد کشیده شدن، اون کسانی که وجود نازنین نبی مکرم این جمله رو فرمودن که این متن این تو صحاح سته اهل سنت هم میتونید ببینید، تو کتب شیعه هم میتونید ببینید که فرمودن ستو قاتلو علی، تو به زودی میجنگی و نبرد میکنی، بعدی بعد از من ستو قاتلو بعدی الناکفین والغاسطین والمارقین، همونهایی که امیرمون تو خطبه شقشقیه خطبه سه نهج البلاغه هم شرح حالون رو مطرح میکنن. تو رسول خدا فرمودن به سه گروه، با سه گروه بعد از من تو درگیر میشی و با اینها مبارزه میکنی. علی امام در اینجا در همین سه گروه رو مطرح میکنن، فرمود الا وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و النکف و الفساد فی الارض، فاما الناکسون فقد قاتلت. این خطبه قاصعه سال و ماه آخر عمر امیرالمومنین گفته شده ها، این خطبه که خوندیم 192 مال سال پایانی عمر امامه. فرمود اما ناکسون را، ناکسون از ماده نکس گفتیم، یعنی چی؟ یعنی شکستن. خب کی بودن نکس؟ کسانی که با امیرالمومنین پیمان شکستن. آقا گذشت دوران 23 سال 25 سال صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجاع، استخوان در گلو و خار در چشم رو تحمل کردم من علی، تا شد آن چه شد فتنه ها آمد و هجمه شد بر خلیفه، کشته شد عثمان ابن عفان. بعد ریختن مردم، برگشتن به اون روز اول و توصیه پیامبر، گفتن علی تو مگر بتونی اسلامو نجات بدی؟ ما گزینه‌ای نداریم دیگه. امیرالمومنین فرمود ول کنید ما را، من اگر مشروعیتی ولایتی از سوی خدا دارم، دارم، با آمدن و رفتن شما فرقی نمی کنه، مقبولیت شما نمیخوام اصلا، برید. تا جایی که جدی شدن من گفتن نه ما جدی میگیم، شوخی نداریم، بپذیر دیگه. این هم شرحش و امام تو نهج البلاغه به زیبایی مطرح میکنن تو خطبه های مختلف. اومدید اومدید تا جایی حجم جمعیت که من ترسیدم فرزندانم زیر دست و پا برن اصلا، اینطور حمله کردید برای بیعت گرفتن از من و بیعت کردن با من که با من بیعت کنید به عنوان خلیفه چهارم. خب دیگه امیرالمومنین پذیرفتن، همه اومدن، اتفاقا معدودی به تعداد کمتر از انگشتان یه دست با امیرالمومنین بیعت نکردن، کسانی مانند سعد و قاسها، توجه داری؟ یه افراد معدودی. که دیگه اینها خیلی سنگینه بس. تمام شد، منعقد شد. اما چند ماه گذشت که گروهی با امیرالمومنین نکث بیعت کردن، پیمانشون رو شکستن. از درون این پیمان شکنان و من ناکثونی که من با ایشون عرض به خدمتون مقاتله کردم، سردمداران و جلوداران این که از اون واقعه جمل و جنگ خونین جمل برون آمد، توطئه بصره بیرون آمد، حمله کردن به بصره، بصره رو پایگاه کردن، مقابل علی قد علم کردن، عثمان ابن حنیف انصاری والی بصره رو، من تو کتاب شفر شکایت نوشتم اینها رو، چون نامه 45 رو امام به اون نوشتن. دانه دانه ریشش رو کندن، نطف کردن، نه که تیغ بزنن به قول ما، دانه دانه ریشش رو کندن، ابروش رو کندن، موجش رو کندن، شکنجه تا کلید بیت المال رو بهشون بده که برن تصرف کنن. و ببینین چه خبر است. مثلثی که دو سوی اون زبیر ابن عوام است و طلحه، به قول اهل سنت طلحه الخیر، و سوی سوم هم همسر پیامبر را بر اشتر سوار کردن. کنتم اتباع البهیمه و جند المرعه، به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، شدن پی شتر، علم کردن ناموس پیغمبر، ام المؤمنین، ام المؤمنین، صحنه جمل برپا شد. چی گذشت به امیر المؤمنین؟ چقدر خواهش و تمنا کرد، چقدر امیر المؤمنین به تعبیر ما پیغام و پسقام فرستاد شما رو به خدا دست بردارید خون نریزید، تا دیگه چاره‌ای نبود، اومد بصره امام، با اینها مواجه شد. باز هم اونجا مذاکرات فایده نکرد، دیگه آخر کار گفت خدای تو میدانی که حجت تمام است. وقتی سفارایی شد به تک تک سپاهش دستور داد یک تیر حق ندارید بندازید مگر اینکه اونها حمله کنن شما دفاع کنید. بعد شد تموم شد جمل، فرمود یک نفرشون که فرار میکنه حق تعقیبش ندارید، حق ندارید از پشت تیر بهش بزنید. کشته شدن اون دو نفر، عایشه را با حرمت و کرامت تو میدان جنگ ابن حضر آنها صاحب جامعه دفامون حضرت بین جنگ دیدن این وسط معرکه شطور فرستادن محمد حنفیه رو، گفتن بابا برو شطور رو به خوابان و عایشه رو به محمد ابن ابی بکر برادرش، گفتن برو پشت سر محمد حنفیه، وقتی که شطور خوابید خواهرتو بگیر نگذار به زمین بیفتد و بیار بیرون از میدان. محمد حنفیه رفت، قبیله بنی زبه مثل شیر قرآن دور شطور رو گرفتن، اجازه ندادن، یه نگاه کردن وجود نازنین امیر میخوندن بابا مشتبه تو برو. حضرت مشتبه اومدن یه رب نشد، یه صدای نهره بلند شد، شطور خوابید. محمد رفت عایشه رو گرفت با ادب بردن تو بسته توی خونه. فردا عصرش امیرالمومنین رفتن دیدنش، برید بخونید تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، اینا هم هست. رفتن دیدنش با ادب و احترام، ناسزا گفت حتی کی کرد علی سرشو پایین انداخت. تحمل کرد به حرمت پیامبر. بعد هم سواران اینو فرستاد همراهی کردن تا مدینه. به مدینه که رسید عایشه گفت بین من و علی مسائلی بود که بین اقوام انسان و اقوام شوهرش هست، مسئله رو کشید جای دیگه ای و گذشت. علی با من بد نکرد الا این که شنیدید دیگه، این که با ناموس پیامبر یه مش سوار رو تو بیامون فرستاد از بصره تا مدینه، این کارشو نپسندیدم، این کار استش بود. اونجا بود که اون سوارانی که عایشه را آوردن مهیای این به امر امیرالمومنین بودن، اومدن یک به یک خودشون رو معرفی کردن و نشان دادن شخصیتشون رو، که علی با 50 زن مسلح به شکل مردان عایشه را تا مدینه همراهی کرد. عایشه سرشو پایین انداخت. من با ناکسین این گونه جنگیدم، و اما ناکسون فقط قاتلتو، و اما القاستون فقط جاهدتو. قاستون از ماده قسط. مکرر گفتیم خدمت دوستان در کلام عرب واژگانی داریم که به اینها میگن واژگان ازداد، یعنی دو معنی متضاد دارن، مثل جون یعنی سفید و سیاه، و لیل ازا اس اس، یعنی اقبل و ادبر، سوگند به شب وقتی می آید یا می رود، یعنی دو معنی متقابل. اشاره کردم که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. یعنی چی؟ یعنی و ان یکاد بخوانید و اما در رم ببندید که حسودان نبینند. نه، و ان یکاد بخوانید در رم باز کنید، دیگران نباشید، و ان یکاد کار خودش میکند. در فراز کردن در فارسی یعنی بستن در و باز کردن در. از الفاظ از داد دو معنای قسط اینطوره، یعنی هم جور هم عدل. قسط هر دو معنا رو داره. جایی که به این معنا به کار برده میشه تو قرآن هم دیدید که قسط معنی بدی داره. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسطین خوراک جهنمند. اما ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطین رو دوست داره. حالا این میره به باب افعال، همزش همزه سلب میشه، ازال الجور. اینا دیگه معنای فنی داره که دیگه خارج از گفتگوی ماست. توجه دارید؟ اینجا قسط به کدام معناست؟ قاصد به معنای چی؟ جائر، ستمگر. و اما القاسطون فقط جاهد تو، با قاسطین هم جنگیدم. قاسطین و ستمگران که بودند؟ اونی که 40 سال کاخ ظلمش به درازا کشید، ساخت و فریادهای ابوذر غفاری در کنار اون کاخ شنیده می شد. حکومت برافراشته شام، معاویه ابن ابی سفیان. با معاویه و یاران ظالمش هم جنگیدم، یعنی صفین. وقعه خونین صفین، یک کسیست به نام نصر ابن مزاحم، شیعی هم نیست، قرن ششم، کتابی داره به نام وقعه صفین. واقعا کتابیه، وقعه صفین، واقعه صفین. چی بوده؟ چی گذشت به امیرالمؤمنین و یارانه؟ چی گذشت به امارها تو اون صحنه و ماجرا؟ چقدر صحابی پیامبر تو صفین کشته شدن تو رکاب امیرالمؤمنین؟ چند تا صحابی پیامبر کشته شدن؟ 60 خورده‌ای. و اما القاسطون فقط جاهد تو. گروه سوم، و اما المارقتو فقط دوختو. اما گروه سوم، مارقه یا مارقون. خوب دقت کنید، تیر رو میزنن تو کمان، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیشون نامدار. وقتی این تیر رو میزنن تو چله کمان رها میکنن، میگن مرقت سهمو عن القوس، یعنی تیر از کمان چی شد؟ خارج شد. و بعد تیر از کمان چو رفت، نیاید به شست باز. وقتی رفت رفته دیگه. اینو میگن مرق. گروه سوم کسانی بودن که مارقون بودن. این با قین نیست دیگه، میدونین با قافه دیگه، اهل مرق نیستن دینا. اینا کسایی که رفتن خارج شدن. کیند اینها؟ چیند؟ و اما المارقه فقط در وقت و دوخ، به زیر کشیدن، خار کردن. با قدرت با اینها مقابله کردم و به زیر کشیدم اینها را. مارقین کی بودند؟ شاید این مارقین بیشتر کمره علی را شکستند تا اون دو گروه اول. تمام شواهد نشان میده مرقه ای خرجه، تیر خارج شد. بعد شما به اینها میگین چی؟ میگید خوارج، میگید خوارج. اینا کی بودن؟ گوش کنید عزیزان، بعد از حنین است و ماجراهای بعد از حنین رو تقسیم غنائم، یک کسی بلند شد اومد یه چیزی رو گفت به پیامبر، یه توهینی کرد، شبه توهینی پیامبر کرد. هم نبلش کنید، یه خارجو گوش کنید. اینی که عرض میکنم، من الان دارم از ابن عبدالحدید معتزلی میخونم، یعنی جلد 13 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی، این دانشمند اهل سنت. تو کتاب شیعه و سنی تمام این حدیث رو نوشتن که وقتی این صحنه پیش آمد، پیامبر گفتن راهش کنید. دعه ها فهمدن یخرج من زعزعی هازا. زعزعی رو بگیم مثلا از تبعات این، به دنبال این، زیر بلیت این، این تابع. من زعزعی هازا قومون، جماعتی بیرون میان که یمرقون من الدین، از دین چی میشن؟ خارج میشن. کما یمرق السهم من الرمیه، همونطور که تیر از کمان میرود. اما گمان نکنید که اینها به این سادگی خارج میشن از دین. تحتقر و صلات و کنفی جنب صلات هم، نماز شما در کنار نماز اینها هیچه. نمازی دارن مد و لزالینی دارن که حسرتشو میخورید که چرا اینا چه قرائت نمازی دارن. و صومکم عند صومهم، روزه شما در نزد روزه اینها اعتدا و توجه بهش نمیشه کرد، اصلا چیزی نیست، لا یا اصلا شمارش نمیشه. و یقرؤون القرآن، و چه قرائت قرآنی میکنن. اما لا یجاوز و تراقیهم، قرائت قرآن از ترقبشون بالاتر نمیاد اونچه که میخوانند. حافظ، حافظان قرآن. اما آیتهم، حجت اینها و جلودارشون، رجلون اسودون، یه آدم سیاه چهره ایست، مخت اولیت، یه دستش هم مشکلی دارد، و علایده و بر یه دستش یه برامدگی است که انها صدیل مرعه، مانند پستان زنان. حرقوس ابن زهیر، معروف به زد صدیه، به همین دلیل سخن پیامبر، معروف به زد صدیه، رهبر خوارج در مقابل امیرالمومنین. چی بود این؟ امیرالمومنین الان از او میگه و اما شیطان رده، این همونه، اما شیطان رده. رده به گودالی میگن تا آب و گل توش جمع میشه، کنار بلندی پستیست، آب و گل توش جمع میشه، این رو میگن رده. اما شیطان رده رو وقتی با این مارقین درگیر شدم، شیطان رده رو فقط کفیتهو به سعقتن سمعت لها وجبت و قلبهی و رجت و صدره، یه نعره برو زدم، یه بانجی برو زدم که با صدای نعره من مرد، یه خروشی برو زدم از اون خروش های حیدری، یه هنگامی که تیغ رو کشیدم نعرهی برو زدم که صدای به تعبیر ما ترکیدن قلبش شنیده شد، به تیغ من نکشید کارش. فقط کفیتو به سعقتن، به فریادی که سمعت لها وجبت و قلبه، که فرو ریختن قلبش و استراب سینه او شنیده شد. خیلی خوب، عرض کردم این مارقون و خوارج عزیزان با اینها خیلی مشکل بود کار کردن، به دلیلی که پیشانی ها پینه بسته، ریش ها شارب ها گرفته، ریش ها اینطور، و پیشانی ها هم که پینه بسته، قرائت قرآن هم که تون 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 دارم میخونه، یرتلونه ها ترتیلا. کی میتونه جز علی با اینها؟ چه کردند اینها با اسلام؟ از اولین احکام خوارج این بود که جز خودشون همگان مشرک و کافرن، جز خودشون و اونها که به اصول اونها معتقدن، که بعد از صفین، بعد از حکمیت گفتن علی خارج شد از اسلام و علی کافره، نه کافره بلکه کافر واجب القتل، هر کسی جز خودشون رو کافر و مشرک می دانستن. نمیخوام وارد این بحثا بشم، اما لازمه بگم خدمت دوست، اون گروهی شما امروز به عنوان سلفی ها، تکفیری ها و وهابیون میدونید، همینان، یعنی گروهی که جز خودشون بقیه مسلمانان شیعی و سنی رو مشرک و نجس و کافر میدونن، فقط خودشون. حالا ریشه اینها کجا؟ بازگشت اینها به این تاریخ عصر ما کجا؟ جنایاتی که این جماعت امروز کردن به اسلام، از دل اینها این القاعده و طالبان و این گروه های افراطی و چهره اسلام رو در دنیا به لجن کشیدند، یه چهره خشن تروریست و بمبگذاری و کشتن و قتل و غارت رو چهره اسلام کردن، همونی که امیرالمومنین با اون، همون ترورهای ابن ملجمی، اون شکلش امروز شکل دیگه، همون خوارج که امروز هم مانند اون روز شمشیر رو از رو، الان دیگه زیر نیست، شمشیر رو از رو در مقابل شیعه بستن و از دوران حاد امروز شیعه است. این اصل زمان ما عزیزان با این حجمه گسترده در سطح جهان اینها نسبت به من نمیخوام شما رو مقدر کنم، اخبار و ارقام براتون بگم، بمانه که چه دارن میکنن. وا اسفا از دوستان ما که ناآگاهانه به بعض از اراجیف اینها گوش کنند. وا اسفا چه خونی در دل علی میجوشد از این جماعت خشک مغز نابخرد خوارج. فرمود و اما این شیطان بزرگشون و رهبرشون رو فقط کفیتو جنگ نهروان شد. نهروان مهمترین جنگ امیرالمومنین. فرمود اگر فرار کردن بزنیدشون. در بصره چی گفت؟ فرمود اگر فرار کردن، اینجا فرمود اگر فرار کردن بزنید، یه نفرشون رو نگذارید. یعنی خطر خوارج دشمن داخلی از دشمن خارجی بیشتر هست با این وضعیت و با این تهجر و با این خوشمغزی و با این مسائل. حالا اینا حسابای احکامی حرفایی دارن که دیگه وقت گفتن و اون نیست، اینا رو با تو خطبه شقشقیه بگیم انشاءالله، خطبه سومه نهج البلاغه انشاءالله. اون زمان جنگ رهروان به پایان رسید و پیغمبر فرموده بودند این رو، نیست فرصت منم بخونم براتون، هست ابن ابی الحدید داره. پیامبر فرموده بودن که این اتفاق میفتد و زسودیه به دست تو کشته میشه علی. جنگ به پایان رسید، امیرالمومنین هم این وعده رو اول جنگ داده بودن کما قال رسول الله. گشتن جنازه زسودیه هرقوس ابن زهیر پیدا نشد. یه عده گفتن ببین علی این حدیث پیامبر رو امیرالمومنین خودشون اومدن شروع کردن تو کشته ها جنگ گشتن رسیدن به پای یه بلندی، یه گودال آبی لجن بود، دیدن یه پایی دیده میشه، کشیدن بیرون گفتن بیاید تماشا کنید، ببینید پستان رو دستش، ببینید زسودیه هرقوس ابن زهیر. فریاد و نعره الله اکبر از جماعت و کل سپاه برخواست که صدق رسول الله، صدق رسول الله. و چه فتنه هایی است ایجاد کردن این خوارج در اسلام. خلیفه کشی رو چطور باب کردن، چیکار کردن و بماند. و ببینید چه خونی به دل اسدالله غالب علی ابن ابی طالب شد. در ادامه آخر عرض من تمام. فرمودن و بقیتون من اهل البعد. فهمدم با اینها که من جنگیدم اما هنوز هستن اهل برق. اهل برق کیا بودن؟ آفرین قاستون. اهل برق رو امام شامی ها گفتن، معاویه بود. فهمدن و من اهل باقی موندن. ولئن اذن الله فی الکرت علیهم، اگر خدا به من رخصت دهد. علی میداند که دیگه رخصتی نداره، میدونه که انقریب است که محراب مسجد کوفه به خون فرق سرش باید چی بشه؟ رنگین بشه. فرمود ولئن اذن الله لی فی الکرت علیهم، اذن الله فی الکرت علیهم، اگر خدا به من وقت بده که دوباره برگردم به شام و به سوی معاویه و یارانش، لعدیلن منهم، این بار دیگه دمار زوزگارشون در میارم. بر اینها یعنی ولأقهرنهم، غلبه بر اینها میکنم و دولت و قدرت رو بر اینها ثابت میکنم. الا ما یتشذر من اطراف البلاد تشذرن، مگر اندکی از اینها بتوانند از دست ما شذورن، به ندرت بگریزند و این سو اون سو بروند. اما چنین فرصتی رو برای بازگشت دوباره فرزند ابی طالب پیدا نکرد. پروردگارا توفیق فهم ذرائف سخن امیرالمؤمنین و حقایق و اندرون این سخن رو بر همه ما ارزانی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.